ساعت 18 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی میگوید هیچ کس نباید با صندوق رای قهر کند. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه به مسکو میرود. و به گفته یک مرکز مطالعاتی سوری، نزدیک به 500,000 نفر در جنگ داخلی 5 ساله سوریه کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند و گفت هیچ کس نباید با صندوق رای قهر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود اگر کسی گله‌ای دارد و اگر شهروندی یا یک جریان سیاسی ناملایماتی را دیده است باید فعالانه پای صندوق آرا برود. بر اساس گزارش‌ها از حدود 800 نامزد شرکت در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیت 161 تن به تایید شورای نگهبان رسیده است. همچنین صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی که اکثر آنها اصلاح طلب بودند از سوی شورای نگهبان رد شده است. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه برگزار خواهد شد. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز دوشنبه آینده به روسیه می رود تا در مورد روابط تهران و مسکو و خرید تجهیزات نظامی گفتگو کند. خبرگزاری تسنیم با اعلام این موضوع به نقل از منابع روسی از احتمال امضای خرید قرارداد هواپیمای نظامی سوخوی 30 از سوی وزیر دفاع ایران و مقام‌های روس خبر داد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه بحث امضای قرارداد این هواپیمای نظامی را مطرح کرده بود. قرار است حسین دهقان در مسکو با ولادیمیر کوژین، دستیار رئیس جمهور، دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر و سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه دیدار کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، احمد حیدریان، معاون سفیر ایران در روسیه گفته بود که یک هیئت از مشاوران نظامی ایران برای انجام گفتگو در مورد مسائل نظامی در مسکو به سر می‌برند. به گفته یک مرکز مطالعاتی سوری، در جنگ داخلی 5 ساله سوریه برخلاف آمارهای سازمان ملل 470 هزار نفر کشته شدند. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل تعداد کشته شدگان جنگ داخلی سوریه 250 هزار تن بوده است. مرکز سوریه تحقیقات سیاستگذاری که به نوشته روزنامه گاردین تا این اواخر در دمشق مستقر بوده همچنین اعلام کرده که 1,900,000 تن نیز در جنگ داخلی سوریه زخمی شدند. بنا به این گزارش، امید به زندگی در سوریه در 5 سال گذشته از 70 سال به 55 سال و 4 ماه کاهش یافته است و همچنین میزان خسارت اقتصادی وارد شده به سوریه حدود 255 میلیارد دلار تخمین زده شده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در آمریکا طرح دولت اوباما جهت تسهیل الزامات جدید سخت ویزایی برای بازرگان ها و روزنامه نگارانی که به ایران سفر می کنند با مقاومت شدید در کنگره مواجه شده است. در جلسه کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه قانونگذاران نگرانی ویژه‌ای در مورد معافیت برخی مسافران از مقررات جدید ابراز داشتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
طرح دولت آمریکا گذشته از روزنامه‌نگاران متوجه بازرگان‌هایی است که برای تجارت و کسب و کار به ایران سفر می‌کنند. عرصه‌ای که دولت اوباما اینک که تحریمات اقتصادی علیه تهران طبق توافق هسته‌ای سال گذشته لغو شده در پی رفع محدودیت‌ها از آن بوده است. رئیس کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مک‌کال که جمهوری خواه است در جلسه استماع کمیته گفت:
هیچ کجا قانون چنین اختیاری را نداده. در واقع کنگره صریحاً چشم‌پوشی‌های درخواستی کاخ سفید را رد کرد.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان آمریکا دولت را به خاطر اعتراض تهران به مقررات جدید و اینکه آن را ناقض توافق هسته‌ای دانسته به پیچاندن قانون جدید که در پایان سال گذشته میلادی تصویب شد تا حد شکستن آن متهم کرد.
به نظر می رسد که در تلاش ما برای اینکه ایران را اول قرار دهیم و مذاکرات ایران را اول قرار دهیم و ایران را خوشنود سازیم، وزارت امور خارجه درخواستی مطرح کرده که اساساً قانونی را که ما تصویب کردیم نقض کرده است.
نماینده ارشد دموکرات کمیته وزارت کشور مجلس نمایندگان آمریکا بنی تامپسون نیز در جلسه استماع کمیته تردیدها و ملاحظاتی داشت.
در بررسی زمینه‌ها پرسش‌هایی دارم درباره اینکه چطور وزارت امنیت کشور درستی نیات بازرگانی برای سفر به ایران را تشخیص می‌دهد.
به گفته مقامات دولت آمریکا، هدف آنها از ایجاد معافیت‌هایی در مقررات برای حفاظت از روزنامه‌نگاران، امدادگران و کارمندان سازمان‌های بین‌المللی دیگر و نیز اهالی عرصه کسب و کار برای کمک به تلاش‌های بازسازی اقتصادی در ایران و عراق است. آنها افزودند استثناءات کلی برای همه دسته‌ها مانند بازرگان‌های ایرانی قائل نخواهند شد، اما معافیت‌ها را مورد به مورد اعمال خواهند کرد. الزامات ویزایی جدید قانون آمریکا به دنبال حملات تروریستی مرگبار در پاریس تصویب و به اجرا گذاشته شد. حملاتی که در آن تعدادی از مهاجمان گروه حکومت اسلامی داعش که 130 تن را کشتند از گذرنامه‌های اروپایی و امکان سفر بدون ویزا به آمریکا برخوردار بودند. مقررات جدید شهروندان اروپا و دیگر کشورهای غالباً غربی را که قبلا می توانستند با آمریکا برای حداکثر 90 روز بدون ویزا سفر کنند، اینک ملزم می کند که اگر از تاریخ اول مارس سال 2011 میلادی، ده اسفند 1389 تا کنون به ایران، عراق، سودان یا سوریه سفری داشتند، برای سفر به آمریکا باید ویزا بگیرند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اد رویس در جلسه استماع گفت که اینک می‌خواهد لیبی را به این لیست بیفزاید، لیستی که آن را حاوی اماکن رشد و نمو تروریست ها می دانند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
اهالی محترم سمنان، بوشهر، هرمزگان، اردبیل، خراسان شمالی و آذربایجان غربی، رفتن پای صندوق‌ها صلاحیت میخواد که ظاهرا شما ندارید. کاندیداهای این استان‌ها همون که همون نمایندگان این استان‌ها هستن، کافی خودشون به خودشون رأی بدن. مردم بقیه استان‌ها متاسفانه باید زحمتش رو بکشن، اما نگران نباشن، به همین منوال پیش بره، اونا به زودی سلب صلاحیت میشن.
واقعاً چه روی میگن مرگ بر شاه؟ هنوز اسم شاه رو به بعد میارن. اگه شاه یه آدم جنایتکار و بی‌مسئولیت و بی‌احساسی بود نسبت به مملکتش، مثل سوریه، مثل لیبی، مردم رو به گلوله میبرد. واقعاً روحش شد.
علی‌رغم مشکلات موجود، ما در راهپیمایی 22 بهمن به انتخابات شرکت میکنیم.
خارج اوکی، ذلت تا کی؟ انتخابات را با پشت کردن به منهای رای‌دهی تحریم کنید.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر برای ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، میلیاردر جنجالی آمریکایی، از طرف حزب جمهوری‌خواه انتخاب شد و برنی سندرز که یک سوسیال دموکرات است، به عنوان منتخب حزب دموکرات معرفی شد. تحلیلگران سیاسی از انتخاب این دو نفر به عنوان یک زلزله سیاسی در آمریکا یاد می‌کنند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از اهمیت پیروزی دونالد ترامپ و مشکلات پیشروی او در انتخابات ایالت‌های دیگر می‌گوید.
تا 6 ماه قبل کسی آقای دونالد ترامپ رو جدی نمی‌گیره و موقعی که ایشون اعلام کرد که وارد مبارزات انتخاباتی خواهد شد، خیلی از تحلیلگرها گفتن که ایشون تجربه کافی نداره، یه میلیاردر هنرپیشه است و بیشتر شبیه یک دلغک سیاسیه تا یک آدم جدی. بعد از اون که ایشون حمله کرد به مکزیکی ها و بعد صحبت از این کرد که مسلمان ها حق ورود به آمریکا رو نخواهند داشت، مخالفت با ایشون خیلی جدی تر شد. ولی دیروز در انتخابات نیوهمپشایر ایشون با 19% از نفر دوم جلو افتاد و به این ترتیب یک اعتباری برای خودش به وجود آورد و امروز دیگه کسی نمیتونه ایشون رو جدی نگیره، برای خاطر اینکه طبق سنجش عقایدی که من دیدم الان نفر اول در حزب خودشون هست. اما در این چند ماه آینده ایشون اشکالات جدی خواهد داشت. یکی اینکه در درون حزب جمهوری خواه رهبری این حزب با ایشون مخالفت داشته و این مخالفت ها رو ادامه خواهند داد. هنوزه چند تا از کاندیداهای خیلی مهم با نفوذ آمریکایی، با پول فراوان، تو با ایشون دارن رقابت های انتخاباتی میکنن و ما در حقیقت میتونیم بگیم که الان مرحله اول بازی انتخاباتی شدیم و نمیشه واقعا قضاوت کرد. به علاوه خیلی از ایالات های دیگه آمریکا جمعیتی که دارن با جمعیت نیوهمپشایر فرق داره، بیشتر اقلیت‌ها در اونجا هستن، بیشتر طبقه کارگر، سندیکاهای کارگری در اونجا هستن و این هم به نفع آقای دونالد ترامپ شاید نخواهد باشه. به علاوه مخالفین ایشون هم هر چه تعدادشون کمتر میشه در حزب، حملات خودشون رو به ایشون زیادتر خواهند کرد. ولی با این حال من فکر می‌کنم که شانس پیروزی ایشون خیلی بیشتر از شانس پیروزی آقای ساندرز باشه.
خب اهمیت پیروزی برنی ساندرز در ایالت نیوهمپشایر چیه به نظر شما؟ چه مشکلاتی در برابر او وجود داره؟
ایشون را هم کسی خیلی جدی نمیگرفت 5-6 ماه قبل. البته کسی به ایشون نمیگفت دلقک سیاسیه، ولی چون ایشون خودش اعلام کرده بوده که یه سوسیالیسته و در معمولاً سیاست آمریکا کسی که اعلام میکنه سوسیالیسته خیلی جدی گرفته نمیشه. ولی ما دیشب دیدیم که ایشون با 22% از خانم هیلری کلینتون جلو رفت و تونست یکی از بهترین تشکیلات انتخاباتی رو که خانم هیلری کلینتون داشت در اون ایالت شکست بده. و جالبترین نکته در رابطه با انتخابات نیوهمپشایر اینه که زنان در این ایالت به استثنای زنانی که بالای سن 45 سال دارن، تقریبا 80%شون به ایشون رای دادن و به خانم هیلری کلینتون رای ندادن. اما اشکالات جدی هم ایشون خواهد داشت. یکی این که ایالت‌های دیگه آمریکا مثل ایالت نیوهمپشایر نیست و اقلیت‌ها در اونجا در ایالت‌های دیگه خیلی بیشتر هستند و این به نفع خانم هیلری کلینتون خواهد بود. به علاوه خانم هیلری کلینتون یکی از بهترین تشکیلات انتخاباتی رو داره و امکان این که آقای ساندرز بتونه ایشون رو شکست بده در ایالت‌های دیگه به نظر من خیلی کمه. ولی در هر صورت این پیروزی بزرگیه برای ایشون و ایشون یه رول خیلی مهمی رو در چند ماه آینده در انتخابات حزب دموکرات بازی خواهد کرد.
آقای میلانی، مواضع این دو سیاستمدار در مورد خاورمیانه و به ویژه در مورد ایران چیه؟
هیچ کدوم از اینها جزئیات سیاست خارجیشون رو نگفتن و یه سری کلیات گفتن. اما آقای دونالد ترامپ اصولا با برجام مخالفت کرده و اعتقاد داره که ایران پوانهای خیلی زیادی از آمریکا گرفته و اگر ایشون رئیس جمهور بشه سعی میکنه دوباره با ایران وارد مذاکره بشه. آقای ساندرز برعکس ایشون فکر میکنه که این یکی از مهمترین موافقتنامه ها بوده و کاملا با برجام موافقه و گفته اگر رئیس جمهور آمریکا بشه دنباله سیاست های آقای اوباما را در رابطه با برنامه اتمی ایران خواهد گرفت.
محسن میلانی بود در گفتگو با رضا ولیزاده. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس از همراهی شما.